بفرمایید. سلام آقا، رسیدم بخیر. ببخشید. سلام علیکم.
خارج اصول 10 اردیبهشت 91.
رحمان الرحیم. من عذر میخوام یه نکته ای رو با دوستان در میون بذارم. آقا من فردا یه برنامه برامون پیش آمده تهران اصلی، ساعت 6 تا 7 جلسه ایست با انجمن خیریه مدرسه سازان. یک انجمن خیریه ای تأسیس شده در حوزه، حالا خوب شما بدونید که انشالله در ساخت مدارس علمیه بعضی از این متدینینی که علاقه مندن مشارکت کنن. این آقای لولاچیان که این کارهای مربوط به چیز رو انجام دادن، لولاچیان مال این بنیاد امام رضا هستن که این تشکیلات روبروی حرم رو با خدماتی داشتند و اینها در حال انجامن. بالاخره یه نشست های درست ترتیب داده شده که یه عده از این مؤمنین و متدینین، قبلا هم یه مجموعه از این خیرین آمدن در سطح کشور یه سری مدارس علمیه ساختن. حالا ما در خوزستان خودمون مثلا در شادگان یه مدرسه ساختن، در دشت آزادگان یه مدرسه ساختن، در شوش یه مدرسه ساختن. مدارسی را یه دست خیرین اومد در رام هرمز، مرحوم آقای زمردیان یه مدرسه ساختن. خلاصه حالا داریم دنبال این بودیم چند سالیست، مقدماتش و مؤخراتش. فردا جلسه اولش در تهران. بله. و من یه خواهشی داشتم اگر برای دوستان امکان داره، ما درس فردامون رو بعد از نماز خدمتون باشیم. ما بله بله و اگر خداوند توفیق بده، پس ما اگر در واقع
کجا امروز بعد نماز
فردا؟ نه فردا، امروز که الان در خدمتتونم.
امروز باشه و بعد نماز؟
نه نه، امروز که من میرم ان شاء الله جلسه شورای عالی حوزه بعد از نماز. جلسه ساعت 5 ولی من میگم 6 تا 7 حد اکثرش رو میگم. بنا ما بر اینه که بعد انعقاد جلسه 6 و نیم از اونجا حرکت کنیم بیاییم، میرسیم انشاءالله. توکل کنید به خدا آقا درسمون تعطیل نشه. آره محضر شریف، شما عارضم به این که مشاوره که دیگه فردا معذوریم دیگه، بعد انشاءالله جان مانه چیه؟ ها بله، حالا اون حالا یکی چند نفر از رفقا اگر بعد از نماز مشکل داشته باشن. آره حیفه، ببینید درس های طوری تعطیل میشن، ما هم چاره ای نداریم. خیلی هم خواستیم بابا اونا خودمونو به زور تحویل میگیرن. آقای مقتدای تشریف دارن، بنده به اتفاق در خدمت، بنده در خدمت از آیت الله مقتدایی هستم. بله ایشون که تشریف دارن، اونا ایشون تشریف دارن. جان جی
هر میلانی هم نداشته باشه تبریزی بحثی.
آره
آجا آقای میلانیه بفرست.
بله دیگه حالا علی حال این حیفه، ما میخواییم چون این باقی مانده، حالا امیدواریم امسال شاید سال تحصیلی تا آخر خرداد ادامه پیدا کنه. خبری شده؟
به ما گفتن از گفتن برای تا
خاطر خرداد
نه، سطح یک رو نمیگم، سطح دو و عالی خارج، سطوح عالی و خارج قرار شد تا آخر خرداد اگر انشاءالله خدا کمکمون بکنه. نه ما اقدام کردیم، اقدام کردیم انشاءالله، دعا کنیم. شاید انشاءالله یه درست میفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اجمالا در ارتباط با مسئله بطون قرآن بس به اینجا رسید که محقق خراسانی دو تا احتمال دادن که این دو تا احتمال جامعشون این بود که ما بطون را مستعملون فیه الفاظ قرآن ندانیم، حالا یا معانی بدانیم که مستقلن حال استعمال لفظ در معنای ظاهر اونها را اراده میکنه متکلم، یا اینکه اون بطون را لوازم معنای مستعملون فی بدانیم ولی بدون آن که لفظ را در لازم استعمال بکنیم. و خلاصه فرمایش آخون این شد که اگر استعمالی در کار نباشه در اون بطون، دیگه ما مشکلی با استعمال لفظ در اکثر از معنا پیدا نخواهیم کرد. در مقابل توضیح محقق خراسانی که حالا مورد انکار محقق خویی و صاحب منتقا قرار گرفت، یک احتمالش و اون احتمال بعد، یه دو تا احتمال دیگه هم مطرح شده، بلکه سه احتمال در کلام اعلا. حالا ببینیم این دو احتمال میشن یا سه احتمال، عرض کنیم ببینیم. یک احتمال را محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه دادن بنابر اون چه که در تقریرات درسشون هست که هم اونجا هست هم صاحب المحصول نقل کردن، که شما بطون را حمل کنید بر اختلاف مراتب فهم مخاطبین. به این اعتبار که مردم مخاطبین قرآن یا نفوس عالیه یا نفوس متوسطه یا مثلا نفوس عادیه، نفوس عالیه از آیات معنایی را میفهمند، به عمقی میرسن که نفوس متوسطه نمیرسن، و بعد نفوس متوسطه هم به عمقی از معنا دست پیدا میکنن که نفوس عادی متوجه اون عمق از معنا نمیشن. پس کلا قرآن یه ظاهری داره و یک بواطنی که این بواطن حسب استعداد مخاطبین متفاوته، یه فهم عمیق و عمیقتر مثلا و اعمق در ارتباط با آیات مطرحه، اینطوری فرمودن. که خب بعضی از تلامذه ایشون برای فرمایش ایشون هم شواهدی از آیاتی که بالاخره ما در مقام تفسیر ابتدا یک معناشون رو میفهمیدیم و بعد توانایی علمیمون که بالاتر رفت با عمق بیشتری از معنای آیه آشنا شدیم، مسائلی ذکر میکنن که حالا در مقام ذکرش نیستیم تا برسیم به آخر بحث. اگر اینو یه احتمال بدونیم، خب یک احتمال است در مقابل دوتا احتمال آخوند که پس قرآن بواطنی داره، یعنی فهمهای عمیق و عمیقتر و اعمقی وجود داره حسب استعداد مخاطبین آیات. یک احتمال دیگه هم استاد بزرگوارمون رحمت الله فاضل داده، بله، حالا اینا رو من بعدا تو جنبندی عرض میکنم به عنوان سؤال، حالا فعلا احوال که برسیم این بحث رو به یه جایی برسونیم. یک احتمال دیگه هم استاد بزرگوارمون هست آیت الله فاضل داده، ایشان همطور که دیروز عرض کردم احتمال اول را که آخوند داده اشکال محقق خویی را قبول دارن، در مورد احتمال دوم میگن ثبوتاً اشکالی نداره فرمایش محقق خویی، ولی اثباتاً اون روایات دلالتی بر اون ندارن، ایبی نداره که ما بگیم لوازم معانی مطابقی خلاصه مرتبط با آیات هم هستن اما مستعملون فیه نیستن، ولی لوازمی هستن که عقل ما از فهمشون قاصره. اینطوری میگن این فی نفسه احتمال بدی نیست، ولی اون روایات دلالتی بر این ندارن. بعد خودشون میفرمان پس روایات حمله بر چه معنایی کنیم؟ ایشون میفرمان روایات رو حمل کنیم بر این معنا که قرآن ذو وجوهه. بعد در توضیح ذو وجوه بودن قرآن کریم که میفرمایند در بعضی از روایات هم این تعبیر آمده، تلاشی دارن که حالا یه جاهایش مقدار مبهمه فرمایش ایشون. میفرمان این که میگیم قرآن ذو وجوهه شواهدی داره که حالا میخوان ذو وجوه رو معنا کنن. اول یه شاهد میارن مثل اون روایاتی که وجود مقدس امیرالمومنین فرمودن وقتی میخواد احتجاج کنید به آیات احتجاج نکنید، چون در آیات احتمالات مختلفی وجود داره و صراحتی در کار نیست و لذا شما به چیزی به احتمال استدلال میکنید، ممکنه خصمتون هم احتمال خودش رو به آیه نسبت بده و شما نتونید قانعش کنید. یا میگن مثلا ببینید اختلافی که مفسرین در فهم ظاهر آیات دارن، به تعبیر خودشون علارغم این که ظاهر رو حجت میدانه، هر مفسری ظاهر را به گونه ای معنا میکنه. یا یه احتمال یه مقرب دیگه ای دارن که اگر یه کسی آشنای با قرآن باشد، مثلا وقتی که هر سال یک ختم قرآن میکنه با آیات که میرسه احتمالات دیگری به ذهنش میرسه که قبلا چنین احتمالاتی را نمیداده، تعبیر ایشون اینه. ولذا نتیجه میگیرن که پس قرآن ذو وجوهه. یه جمله ای دارن تعبیرشون درباره این ذو وجوه بودن اینه که کأنه قرآن چیز صریح و روشنی رو به دست ما نداده و میشه در ارتباط با آیات احتمالات مختلفه را به عنوان خلاصه معانی ظاهر آیه مطرح کرد و بهش احتجاج کرد، تعبیرشون اینه. حالا فرمایش است آقای فاضل رو اگر ما به فرمایش محقق بروجردی تونستیم برگردونیم که خب شما یه احتمال جدا نبینیدش، اگر نه به بعضی از این شواهدی که ایشون تمسک کرده بخوایم تمسک کنیم که اصلا احتجاج رو برداره، خب یه فرمایشی است که مقدار سخت فهمش. حالا ما نمیتونیم بگیم چیزی، ولی اینکه ما بگیم قرآن ظاهر قابل احتجاجی نداره یه مقدار قابل دفاع نیست. اصلا اون روایات متعددی که ما درباره حجیت ظواهر قرآن داریم که حالا بعدا تو قول مختار عرض میکنیم،
امکان ثبوتیش
چطوره؟
حالا اثباتی
شد. جا؟ ثبوتی یعنی چی؟
امکان ثبوتی داره، حالا امکان اثباتی که ظواهر اثبات میکنه.
یعنی ثبوتاً قرآن مجملگویی کرده باشه همش؟ بله میشه ثبوتاً بگیم آیات قرآن در مقام اجماع همه ها، بعضی آیات قرآن در مقام اجمالن و مجملن و چیز صریح و روشنی به دست ما نمیدن، این موجب جزئیش لاینکره. همین عرض میکنم، اما این مطلب چطوری تصدیق کنیم که همه کتاب خدا به این معنا؟ خلاصه چون بواطن مربوط به همه قرآن هست، و بعد بیان بگیم که اینا همه اینطور ظهوراتشون قابل احتجاج نیست و خصوصیت قرآن اینه که ذو وجهه. یه عرض میکنم زیلی فرمایش ایشون داره که ترغیب میکنن به تدبر در قرآن. اگر منظورشون از اون صدر برگردوندن مسئله است به تدبر و فهم عمیق آیات، که انه آدم تا عمیق با آیات برخورد کنه به مراد آیات نمیرسه، خب این یه مطلبی است که میتونه بهش برگرده به فرمایش استاد ایشون هست آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه ما، که انه قرآن فهم قطعیش تابع در واقع دقت و عمق و تأمل و گستره اطلاعات ماست، که اگر کسی اینا رو مسلط نشه قابل استفاده نیست آیات اونطور که باید و شاید براش، که حالا خود اونم محل بحثه، من بعدن عرض میکنم. بعدن که عرض میکنم چون تو بحث اصولمون ما بعدن درباره حجیت ظاهر کتاب بحث خواهیم کرد روشن میکنیم اینو. ولی خلاصه اگر فرمایش های فاضل را رضوان الله تعالی علیه را به فرمایش استادش حضرت آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه برگردوندیم و گفتیم که انه مراتب فهم ما در قرآن حسب عمق و تدبری است که ما به خرج میدیم در فهم قرآن و باید دقیق بشیم، چون یه مثال دیگه هم میزنن درباره اهل بیت
که خب ایشون تألیفی هم در این رابطه دارن، ایشون و مرحوم آیت الله اشراقی، که اهل بیت اگر کسی تأمل و تعمق نکنه در ظاهر آیه ممکنه به زنان پیغمبر برگردونه، ولی بعد که تأمل و تدبر میکنه متوجه میشه مراد از اهل بیت چیه. اگر با این قرائنی که تو کلام ایشون هست فرمایش ایشون رو بخوایم معنا کنیم، اون موقع فرمایش آیت الله فاضل را که بخوایم تصدیق کنیم فرمایش ایشون را، باید برگردونیم به فرمایش خلاصه مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، که نه، اگر کسی بخواد با ظاهر قرآن برکار کنه، ظاهر قرآن پیش کسی که تأمل و تعمق نمی کنه یه طور فهمیده میشه، همین ظاهر، یعنی ظاهر همین مطلب، برای کسی که در واقع توانایی علمیش بیشتره و قرائن بیشتری رو مسلطه و اطلاعات بیشتری داره طور دیگری نتیجه میده. اینطوری اگر اینطور معنا بکنیم، این باز بعد میگرده به همون فرمایش آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه که عرض شد. اگر اینطوری گفتیم، اون موقع احتمال دیگری که در واقع به وجود میاد یه احتماله،
برداشت بده میشه
بگیم نسبت داره. حالا تا ببین، حالا برداشت دیدین سر جاش، تا حالا بعد
استعدادش بیشتر
باشه، حالا بذار برسیم ببینیم، حالا حالا بذار فرمایش آقا اینو درست کنیم تا برسیم ببینیم چش. خیلی
خوب،
بله، خدمتتون بارک شما عرضم که این فرمایش ایشون اگر به بعضی از مقدمات فرمایش ایشون عکس کردید، آقایان به بعضی از مقدمات فرمایش ایشون عکس کردید، این معنا را کنید یه معنای پنجم، یعنی بگید معنای چهارم، بگید دو معنا را محقق خراسانی ارائه کرده، یک معنا را محقق بروجردی ارائه کرده. ایشون هم که انه کلن میگه این ذو وجوهه و معنای روشنی و صریحی قرآن به دست ما نداده، لذا قابل احتجاج نیست، این بشه احتمال چهارم. اگر با اون قرائنی که عرض کردم در ذیل کلام ایشون وجود داره که مسئله تدبر و بفرمایید تعمق در قرآن، اینو برگردونید به احتمالی که بفرمایید حسای بروجردی رضوان الله تعالی علیه میدن و به این ترتیب. یک احتمالی هم صاحب المحصول دادن که خب این احتمال مقدمه ای داره و یه نتیجه ای، حالا من مختصر فرمایششون رو عرض میکنم بعد جنبندی کنیم ببینیم باید درباره این بتون کدوم رو اختیار کنیم. احتمالی که ایشان میدن اینه که شما بطن را مرادف تأویل قرآن بدانید و ظهر و ظاهر قرآن را مرادف با تنزیل قرآن بدانید. همطور که معتقدیم قرآن تأویلی و تنزیلی داره، باید بگیم قرآن ظهری و بطنی داره، که ظاهر قرآن تنزیل قرآن باشه، باطن قرآن تأویل قرآن باشه. تعبیر ایطوری داره. بعد میفرمان نکته دومش که این تأویلی که ما میگیم تأویلی نیست که در ارتباط با آیات متشابه قرآن مطرح باشه، بلکه تأویلی است که درباره همه قرآن و تک تک آیات قرآن مطرحه. خب حالا باز یکی از ابهامات فرمایششون اینه که پس بالاخره تأویل دو معنا داره در خود قرآن، یه تأویلی برای کل قرآن، یه تأویلی برای آیات متشابه قرآن، چون اصل تعبیرشون اینه که این تعبیری که ما میگیم، بله، نه منظور تعبیری است که در خلاصه آیه سوره آل عمران آمده، که تعبیری دارن، اصراری دارن ایشون، تعبیر ایشون رو میخوام عرض کنم. فإن للتعویل معنا غیر التنزیل والبطن غیر الظهر، اینا رو توضیح میدم. و اما ان لجميع القرآن تأویلا وراء التأویل خصوص المتشابهات التي دلت عليها الآية السابعة في سورة آل عمران، بعدم فيدل عليه روايات، یه روایاتی رو ذکر میکنن که قرآن کلش تأویلی داره و این تأویل غیر از تأویلی است که خلاصه در ارتباط با آیات متشابه مطرحه. و اخر متشابهات، خلاصه فاما الذين فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتقاء الفتنه و ابتقاء تعویله. میگه این ابتقاء تعویل، این تعویل غیر اون تعویله، اون تعویل مخصوص آیات متشابهه، ولی تعویل دیگری برای کل قرآن میشه داشت که اون تعویله یعنی بعد. بعدم توضیح میدم که خلاصه اگر ما اینطوری بگیم که قرآن ظهری و بطنی دارد و خلاصه تعویلی و تنزیلی دارد، نتیجهش این میشه که بگیم اقرب احتمالی که برای تفسیر بطون قرآن وجود داره اینه که این بطون تعویلات آیات هست. مفصل دیگه حالا بیشتر با روایاتشون کار میکنه، انه هناکه وچن آخر لعله اقرب مما سبق و تؤیده اکثر روایات الباب و یعلم اذا وقفنا علی ان التنزیل یساوی الزه و التعویل یساوی البعد یدل علیه ما رواه الفوزی تا آخر که حالا روایاتی بزنید. پس یه احتمال چهارمی درست میشه که بگیم بطن قرآن یعنی بفرمایید تعویل قرآن. بعدم جمع‌بندی که میکنن از این احتمال که التأمل فی هذه الروایات یعطی ان المقصود من التعویل، تأمل در این روایات به ما اینو میده که تعویل دو تا احتمال درش هست. یکی این که بگیم تعویل یعنی ما ورد فی القرآن حول الاقوام و الامم من القصص و ما اصابهم من النعم و النقم لا ينحصر فی ما ورد فیهم، بلکه اینا نعمت ها و نقمت های اقوام گذشته که در قصص قرآن آمده اونا یه مصادیق موجودش بوده، یه سری مصادیق خلاصه معدوم هم داره که در طول زمان اینها میاد و این مصادیق میشن تعویلات اون آیات به این طریق. یه وجه ثانی هم ارائه میکنن که منظور از تعویلات بیان مصادیقی است که لولا بیان ائمه ماش نمیشناختیم. پس خلاصه فرمایش ایشون اینه که بطن قرآن یعنی تعویل قرآن و تعویلات آیات منحصر میشه به دو احتمال، یکی بیان مصادیقی از خلاصه قصص قرآنی که در زمان نزول وجود نداشته و بعداً به وجود میاد، یکی بیان مصادیقی که ائمه بیان کردن، برای اونم نمونه میاره که ائمه در بعضی از روایات تعویل کردن بعضی از آیات رو و بیان مصادیقی خفی رو کردن که لولا بیان اونها ما نمیفهمیدیم. این میشه احتمال چهارم. چهار احتمال شد. احتمال اول این که ما بگیم یه سری معانی را حال استعمال لفظ در معنای ظاهر اراده میکنیم. احتمال دوم این که یه سری معانی را به عنوان لوازم معنای مطابقی اراده کردیم بدون آن که لفظ رو در اونها استعمال کنیم. البته اون معانی لوازم برای ما قابل شناخت نیستن، با عقول قاصر ما شناخته نمیشن. احتمال سوم اینه که نه، بطون قرآن فهمهای عمیق و عمیقتر قرآنن حسب خلاصه توان مخاطبین قرآن و حسب استعداد و توان و معلومات و اطلاعات و احاطه اونها. احتمال چهارم اینه که نه، بطون قرآن تعویلاتی هستند برای قصص قرآن یا مصادیقی هستند، تعویلاتی هستند برای کلیات از آیات که اون مصادیق را یا در طول زمان به وجود میان و ما میشناسیم یا ائمه بیان فرمودن. عرض کردم اگه ظاهر عبارت آی فاز آخه دو جور عبارت داشت، از صدریش میشد یک احتمال پنجو، زیلش هم که اگر قرینه قرار دادید برگردونید به فرمایش های بروجردی که بشه 5 تا تقریبا. بله، لذا خلاصه اینطوری میگن و علازو ازالک آی سبحانی جنبندیشون جالبه، فلیست البطون و تعویلات معانی ثانویه مغایره للمعنی الاول، نه بل الکل فی صف واحد، الا این که بعضی هاشون جلی هست بعضی هاشون خفی هست و با عمود زمان یا بیان ائمه مصادیق خفی و تعویلات خفی تبیین میشه. این فرمایشش. خب ما برگر بخوایم این بحث رو به تمامه به طوله و تفصیله رسیدگی کنیم که تکلیف بعضی از این احتمالات روشن بشه، باید مباحث مربوط به حجیت ظاهر کتاب رو جلو بندازیم. همطور که شما هم در لابلای فرمایشات آقایون مطرح می‌فرمودن بعضی از دوستان، بالاخره سوال میشه چطور ممکنه ظاهر قرآن از حجیت بیفته یا فهم عمیق و عمیق‌تر در طول ظاهره، در عرض ظاهره، مثلا چطوری میشه مطلب، حجیتش چطور میشه؟ کما اینکه بعد یه اشکال دیگری ممکنه وارد بشه و اون اینکه من اگر بخوام ظاهر رو با احاطه به بقیه معلوماتم داشته باشم، این احاطه به بقیه معلومات یعنی احاطه به بقیه آیات یا احاطه به روایات؟ احاطه به بقیه آیات اشکالی نداره، چون قرآن مثل هر کتاب دیگری باید برای فهم مقصود مصنفش احاطه به مجموعش داشت، عیبی نداره، به این از مصادیق تفسیر القرآن به قرآنه، عیبی نداره. اما اگر منظور روایات باشد، اون موقع تازه یه گیری داره که ما حجیت روایات رو با عرضه به قرآن بخوایم درست کنیم. چطوری ما میخوایم با اینا کار بکنیم؟ اگر بحثای عقلی باشه، دخالت این قرائن عقلی در فهم آیات قرآن چگونه خواهد بود؟ اینا مطالب بسیار مهم و اساسی است که در بحث حجیت ظواهر و حجیت ظاهر کتاب باید بهش رسیدگی کرد. و مخصوصا کتاب خدا، قرآن کریم، چون بالاخره قائل داره، ما اخباریونی داریم، او به روی ما می ایستن، استدلالاتی دارن، همطور که جناب شیخ در رسائل رسیدگی فرمودن، باید جوابشون رو بدیم ما. یا افراطیونی داریم در فهم مسائل عقلی تا اون طرف، که بالاخره میخوان ظاهر بعضی از آیات قرآن را با بعضی از استدلالات عقلی غیر روشن حل و فصل کنن، باز اونم گرفتاری داره. باید اینا همه را در جای خودش یکی یکی بفرمایید رسیدگی کرد. لذا به نظر میرسه ما در حدی که بتونیم قول مختار را تبیین کنیم، یکی دو سه نکته را بیان میکنیم که بعضی هاش رو در آینده بحث حجیت ظواهر اثبات میکنیم و برای همین آقایانی که این احتمالات رو دادن این مطالب مسلمه و طبیعیه که این احتمالاتی که میدن نباید اونها رو از اون مبنای بفرمایید مسلمشون بیرون ببره. و بعضیاش هم جاش اینجا نیست، جاش بالاخره بعدن توی تفسیر قرآن کریمه. ببینیم بالاخره چند تا نکته رو رسیدگی کنیم. ببینیم، نکته اول همیشه که عرض کردم، مسلماً ظواهر آیات کتاب خدا حجیت داره و فهم حجیت ظواهر آیات که مسلمه ربطی به مسئله بطون و مسئله خلاصه اعتبار بطون نداره و نباید بحث بطون قرآن ارزش ظواهر آیات خدا را خدشه‌دار کنه. در جای خودش این تبیین میشه و قابل استدلاله و خیلی هم روشن قابل استدلاله. لذا هر کس هر تعبیری بخواد به کار ببره که او ظواهر بخوان از کار بیفتن، گرفتاری داره. اما عیبی نداره ما حجیت ظواهر را تابع قرائن منفصله و مخصصات و مقیدات و مبیناتی در خود کتاب بدانیم، هیچ اشکالی نداره، این عیبی نداره. یا حجیت ظواهر را تابع قرائن عقلیه واضحه و آشکار بدانیم، این انشاءالله در بحث حجیت ظاهر کتاب رسیدگی خواهیم کرد. لذا میخوام بگیم این یک به قول امروزی ها خط قرمزیه. معنای بطن یا تأویل در مقابل تنزیل به هر گونه معنا بشه نباید این مقدار مخدوش بشه. در جای خودش اینو ثابت میکنیم، جاش هم یه بخشش اصول، یه بخشش کلامه، بحثشو میکنیم انشاءالله. این یه خط قرمزه که ظاهر حجیت داره و حجیت ظاهر، بعدن هم میگیم این حجیت برای عموم ناسه، این حجیت مربوط به خواص نیست. قرآن کتاب خداست، با لسان خلاصه عوام الناس نازل شده و اون چه که ظاهر از این کتابه باید حجیت داشته باشه الا الاول. حالا با همون مطالب و مبانی که در بحث حجیت ظواهر خواهد آمد، این یه مطلب درست. لذا این منافات نداره بعضی از آیات کتاب خدا مجمل هم باشن، بعضی از آیات، ولی بطنی که ما الان داریم میگیم بطن بعضی از آیات نیست، بلکه بطن همون آیات ظاهر است. لذا بطن برای همین آیات ظاهره نباید ظهورشون رو و حجیت ظهورشون رو برای عموم مردم خراب بکن. بنابراین از تو این مطلب هرچی میخواد در بیاد باید ملتزم باشیم. فرمایش محقق بروجردی رو اگر حمل کنیم بر فهمهای عمیقی که در طول معنای ظاهرن اشکالی نداره. اگر فهمهای عمیقی که در طول معنای ظاهر نیستن بخوان معنای بفرمایید ظاهر را خراب کنن و مصادیق تفسیر به رأی تلقی بشن، که انشاءالله ما تو روایات بحث حجیت ظاهر اینو بررسی میکنیم، اینا قطعا غلط. لذا ما مطلب در واقع اصلیمون و خط قرمزمون همون حجیت ظاهر قرآن برای عموم مردمه و بطن قرآن و تعویل قرآن به هر معنایی اخذ بشه نباید این مقدار مخدوش بشه که سر جای خودش تفسیرش خواهد آمد. این نکته. نکته دوم محضر دوستان بزرگوارم عرض کنم این است که ما در ارتباط با معنا نباید سرنوشت معنا را با تطبیق بر مصداق قاطی کنیم. خوب دقت کنید، دیروز هم اینو شروع کردیم، حالا میخوام کاملش تبیین بشه. ببینید با حساب معنا و تفسیر آیه به معنای فهم ظاهر آیه در مقابل تفسیر به رأی که فهم خلاف ظاهر آیه است، بر اساس همون نقطه اولی که بعدم بیان خواهد شد، تفسیر آیه و پرده برداشتن از مراد متکلم و شناخت معنای ظاهر آیه با تطبیق معنا بر مصادیق دو چیزه. یکی از نکات بسیار خوبی که استاد بزرگوار مسائت الله جوادی درباره استادشون هست علامه طباطبایی همینه. ببینید من یه دفعه آیه را معنا میکنم، یه دفعه میگم این آیه تطبیق میشه معنای ظاهرش بر مصداقی که شأن نزولشه و بر مصادیقی که تا ابد میان براش. تطبیق آیه غیر از تفسیر و فهم ظاهر آیه است و عجیبه از صاحب منتقى الاصول یا استاد بزرگوار هست صاحب المحصول، تطبیق آیه بر مصادیق مختلف نه معنا کردن آیه است. حالا مسئله تعویل رو بعداً رسیدگی میکنیم بهش. این که من بگم یه آیه معنایی دارد و این معنا بفرمایید مصداقی داشته، مصادیقی بعداً پیدا میکنه، خیلی خوب، این چه ربطی به معنای آیه داره؟ عرض میکنم مگه بعد یه احتمال رو میدیم اگر کسی
نکته رو هم عرض کنم که روایات تفسیر شاید به همین معنای
حالا تا انشالله ما نظرمون این نیست. نه بله، ما تفسیر روایاتو بعدا بررسی کنیم ببینیم. تفسیر و فهم ظاهر و معنای آیه غیر از حیثه بفرمایید تطبیق آیه و معرفی مصادیق آیه است. اگر کسی بین این دوتا فرق نگذارد دوچار مشکل میشه. بعد معنای ظاهر آیه بر اساس اون چی که قبلا گفته شد که الفاظ برای روح المعانی وضع میشن. نه ادامه همین مطلبه، الفاظ وقتی برای روح المعانی وضع بشن و ملاک در معنا او جامعی است که مثلا با اثر معرفی میشه، خواهید دید این سبب میشه شما معنای ظاهر آیه را به دست بیاری، تطبیق این معنا بر مصادیق باقی بمانه. این مطلب خیلی خوب، الان ما این مبنا رو در بحث جامع گفتیم و تسدید کردیم تو جامع ما در مرکبات اعتباری در مقام تسمیه و به کار رفتن. اگر ما این مطلب و مبنا را محکم کنیم و حساب تطبیق را از حساب معنای بفرمایید آیه بیرون ببریم، مشکل حله. منتها این مشکل را حل میکنه به این معنا که ما در محدوده ظاهریم، هنوز به محدوده باطن یا به محدوده بفرمایید به تعبیر اصطلاح سبحانی تعبیر وارد نشدیم. شناخت مصادیق آیات، حالا چه مصادیق که در عمود زمان بیان میشن، چه مصادیقی که مستاق شدنشون رو ما نمیشناسیم، این مربوط به داخل بیرون رفتن از حیث ظاهر نیست. بله گاهی وقتا به ما مستاقی را معرفی میکنن و تذکر به ما میدن که اون معنای آیه که ما بهش گفتیم جامع و روح المعنا اینجا منطبقه، یعنی ما حیث انطباقش رو نمیفهمیم، نه اینکه معنای جدیدی برای بفرمایید آیه به ما ارائه میکنه. پس ما مطلب دوممون که خیلی مهمه اینه، حیث تفسیر و معنا کردن و شناخت ظاهر آیه را از حیث بفرمایید تطبیق و پیدا کردن مصادیق مختلف باید جدا کنید. بر همین اساسه که ما عرضمون اینه مصداق خفی ربطی به مخالفت با ظاهر آیه نداره و خروج از محدودی ظاهر نیست. بر همین اساس ما میخواستیم به صاحب منتقا دیروز اینو عرض کنیم که شما یک دفعه بر اساس همین نکته دوم میخواهید یه احتمال دیگری غیر از احتمال محقق خراسانی ارائه کنید و بگید این احتمال سازگار با اعجاز و نمیدونم عظمت قرآنه در مقابل احتمالی که محقق خویی ارائه کردن. محقق خویی گفتن روایات در مقام بیان اعجاز قرآنن و این معانی وقتی میتونن عظمت و اعجاز و بزرگی قرآن رو تبیین کنن که مرتبط با معانی الفاظ قرآن باشن. آقای صاحب منتقا گفتن این معانی مرتبط اگه لوازمی باشن که ما نمیفهمیمشون چطور ممکنه اینها بفرمایید بیان عظمت قرآن باشن؟ بعد خودشون گفتن نه، بهتر اینه که بگیم این بیشتر عظمت قرآن رو بیان میکنه که من بگم آیه فی حد نفس قابل تطبیق بر مصادیق مختلفه. آیه قابل تطبیق بر مصادیق مختلفه ولی یه مصداقش خواسته شده، ولی متکلم این ترکیب رو به گونه ای داره ارائه میکنه که قابلیت تطبیق داره. قابلیت تطبیق یعنی چی؟ قابل قابلیت تطبیق و ارائه مصادیق جدید و مصادیق مختلف برای یک معنا در حریم معناست. یعنی مصداق جدید معنا را عوض کرده و معنای دیگری تحویل شما داده، یا نه حریم معنا بفرمایید محفوظه و این حریم محفوظ معنا را شما دارید بر مصادیق مختلف تطبیق میدید. ما عرضمون این بود، این مطلب اولا مطلب محقق خراسانی نیست که دیروز گفتیم، حالا میخوام بگیم این مطلب مطلب درستی نیست. یعنی شما لفظ را معنا باید بکنید، بعد معنا راه بده که مصادیق مختلفه داشته باشه. اگه لفظ رو معنا کردید، لفظ معناش رو معنای ظاهرش دارای مصادیق جلی و خفی شد، جلا و خفای مصداق ربطی به حریم معنا نداره. این میشه تطبیق لفظ با معناش با مصادیق مختلفه. اینا دوتا بابه. لذا هم این که این معنا را شما به احتمال اول محقق خراسانی نسبت بدید اشکال است، چون آخوند نگفت خود آیه تطبیق کنه بر اینا. آخوند گفت حال استعمال لفظ در معناش ما یه چیزی را اراده کن، یه چیزی غیر از فرمایش شما. دو این که این تطبیق چه کار داره به معنا و عظمت معنا؟ بله اگر کسی اون مبنای ما را در بحث جامع نپذیرفت و در مرکبات اعتباری اختیار کرد مبنای دیگری را، اون موقع پیدا کردن معنای جدید رو باید سوال کنیم ازش. پیدا کردن مصداق جدید رو باید ازش سوال کنید که آیا پیدا کردن مصداق جدید یعنی خودیگه نمیشه تطبیق. باز یک ابهامی تو خود این حرف هست که مصداق جدید معنای جدیدی آورد یا واقعا لفظ را به ما له من المعنا بر مصداق جدید شما تطبیق کرد. اگر رفتیم تو فضای تطبیق و حیث تطبیق را از حیث معنا جدا کردیم، اشکال ما به ایشان، اشکال ما به حسای سبحانی هم اینجاست که آقا شما اگر مصادیقی رو در عمود زمان برای معنا پیدا کردید، این مصادیق جدید برای معنا در عمود زمان، حالا چارچوبی رو آیه ارائه کرد، در مورد قوم لوط پیاده شد، در مورد قوم دیگری در عمود زمان هم پیاده شد، از نعمتها یا از نعمتها. مصادیق جدیدی که دارید برای این معنا ارائه می کنید و تحویل ما میدید، این مصادیق جدید خروج از محدوده ظاهره که شما بیان مصداقهای جدید را تعویل و بطن آیه میدونید. این معناش اینه که شأن نزول آیه را که مصداق جلی اوس رو داخل در حریم معنا بدانید، این یکی رو بیرون از حریم معنا بدانه، یا نه دارید میگید اینا یک معناست، یکی جلیس، یه مصداق جلیس، یه مصداق خفی، که اصرار میکنید که من یه معنا دارم و این معنای خفی و جلی که ازش تعبیر کردید به تعبیر در مقابل تنزیل، ازش تعبیر کردید به بطن در مقابل زهر، آیا معناتون اینه که بفرمایید مصداقیست؟ اگر این بیان مصداق کاری به حریم معنا نداره،
تفسیر روایات
درست دارم بیان مصداق کاری به حریم، حالا بعدا ببینید بله، حالا با بعدا نظر خودمون رو که دادیم تفسیر روایات معلوم میشه، حالا تا برسیم به این. فعلا مطلب ما اینه بیان مصداق اصلا کاری نداریم به بیان مصداق، حاج آقا کاری نداره به کاری نداره به حریم معنا. حریم معنا محفوظه، بیان مصداق هم کار خودشو باید بکنه.
میگه
زهر و بطن الان یه جمله دیگه بگیم بعد انشاءالله به فلسفه هم میرسیم، عجله نکنیم. نکته سومی که باید بهش رسیدگی بکنیم این است که خب حالا ما اگر مسئله حجیت ظواهر را محفوظ دونستیم، یک، اونم برای عموم مردم، اگر مسئله تفسیر معنای ظاهر را و فهم معنای ظاهر را از تطبیق معنا بر مصادیق جدا کردیم، دو، تکلیف بطون قرآن و تعلیل قرآن که از علامه رضوان الله تعالی علیه خوب به این قضیه پرداختن، برمیگردد به یک واقعیتی در عالم تکوین که این واقعیت در عالم تکوین از نظر حضرت علامه با یک کمکی که ما ممکنه به عبارت آخوند بکنیم، با یک کمکی که ما میتونیم به عبارت آخوند بکنیم به یه جا برگردن،
مطابق بعض
روایات، حالا بذار روایاتو بررسی میکنیم. بعد
سبحانی گفت که اون تعلیلی که
ناظر به خصوص آیات، حالا بذار عرضم تموم بشه،
همین نیست که الان شما
بله آقای سبحانی نگفتن اینو،
علامه
اینجور، حالا برسیم حالا من عرض کنم ببین حضرت آیت ما
نمیشه با آی سبحانی اشکال کرد با این
جا؟ آی
سبحانی بیاناتش تک که روایاتی که آورده
صحیحه. آی سبحانی
بیان معنای شما هم که بیان علامه است بی نفسه خوب
نه بیان آقای سبحانی، ما میخواییم بگیم اشکال فنی ما اینه با ایشون، ذکر مصداق تعیین محدوده معنا نیست. اگر ذکر مصداق تعیین محدوده معنا باشد، اگه ذکر عرض میکنم حالا ما روایت رو بعد یه طوری معنا میکنیم که شما هم خوشتون بیاد، حالا ما اشکالمون اول ببینیم نه ده حالا نه کمک میکنیم با آقا. اگر ببین آقا اصل عرض ما اینه، ذکر مصداق تعیین محدوده معنا نیست. اگر ذکر مصداق تعیین محدوده معنا باشه، تطبیق بی معناست. اگر تطبیق، پس حریم معنا باید به گونه ای باشه که وقتی شما مصداق را عرض میکنی مطابق با ظاهر روایت در بیاد، یعنی شما فقط مصداق خفی رو معرفی کردی.
نه معنی روایت
ظاهر روایت.
الان شما از یعنی دارید
بعد راست چه همینو گذاشتیم دیگه.
زهر و بعد تازه اون ملاکی مگه معنی مصادیق باشه؟
نیست دیگه.
شما میگید نیست. آقا
آقا ما در آقای سبحانی نگفت ملاکش مصداقه. آقای سبحانی به اجازه بدید. آقای سبحانی پذیرفت که همه آیات قرآن تعبیری داره. بعد آمد گفت این تعبیلا یعنی بیان مصادیق خفی. اصل مطلب این که آیا تعبیلی دارن یه حرفه، این که اینا بیان مصادیق خفیه اشکالی توش وجود داره، اشکالشو باید حل کنیم. بیان مصادیق خفی یعنی تطبیق معنای ظاهر بر مصادیق خفی. دقت کنید چی داریم میگیم ما. آقا ببین ذهن نگذره از این، یه معنای ظاهر رو من میدم دست شما، بعد میگم این معنای ظاهر یه مصداقش این قوم بوده، یه مصداق دیگرش در وقت دیگری میاد، در عمود زمان میاد. وقتی یه مصداقش این بوده، یه مصداقش در اون وقت میاد، خود این معنا به ظاهره این رو میگیره. اگه به ظاهره این رو میگیره، این که دیگه بیانی نمیخواست، این خودش به ظاهر این مصداق رو در زمان خودش گرفته. اگر شما مصداق دیگری رو به ائمه اطهار به شما معرفی کردن، فقط وجه گرفتنش رو توضیح میدن، نه معنای آیه عوض شه. اگر بیان مصداق تغییر حریم معناست، تطبیقی در کار نیست. اگر بیان مصداق تغییر حریم معنا نیست، این در واقع بطن این ظاهر نیست. اگر بیان مصداق تغییر حریمش نیست، این ظاهر همین معناست، مصداقی است که اصلا مصداق از حریم معنا میاد بیرون میره جو. حالا بذارید نکته آخر رو بگیم، حالا اجازه بدید تحلیلش برای فردا شب برسید ان شاء الله. مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان یک جای بسیار خوبی در ذیل همین به اصطلاح آیه 7 سوره آل عمران که مسئله تعویل را به خلاصه مفصلا تحلیل میکنن و تبیین میکنن، بیانی دارند که این بیان با تحقیقی که بعد از توضیح آیه دارن برمیگرده به مطلبی که هم ایشون و هم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در ارتباط با بطون قرآن معتقدن. این بیان که حالا خودش یه توضیح میخواد، مراجعه میفرمایید جلد تفسیر المیزان جلد 3 صفحه تقریبا از 20 صفحه 25 جلد 3 با این چاپ جامع المدرسینی که بنده در اختیار دارم، خلاصه مراجعه بفرمایید مفصل، حتی 10 جلد یا جلد 2، اون 20 جلد یا میشه جلد 3، چون هر کدومشون مشتمل بر دو جزئه، جزء سومش در واقع. ببینید در ذیل همین آیه هفتم سوره آل عمران در واقع خلاصه ابتقاء تعویله مفصل مسئله تعویل و تبیین میکنن. اینو داشته باشیم که حالا من همشو نمیخوام استفاده کنم، یه دو تا نکته شو میخوام بهره ببرم. یه بیانی دارن محقق خراسانی رضوان الله تعالی علیه که مورد اشکال مرحوم مشکی قرار گرفته درباره حقیقت وحی، که این بیان چون بیان آخونده خیلی آدم میتونه حدس قوی بزنه که آخوند در باب بطون که فرموده اراده واقعیاتی حال استعمال لفظ به فرمایش در واقع مرحوم آقای طباطبایی که ایشون هم به همین جا رسونده مطلب رو. حالا عبارت آقای طباطبایی رو میخونیم، عبارت آخوندم بعدا میخونیم. عبارت آخوند ذیل خلاصه بحث بدا آمده در کفایه، مراجعه میفرمایید که آخوند اونجا مطلب بسیار خوبی رو در باب حقیقت وحی تبیین کرده که مورد اصرار علامه طباطبایی در حقیقت تأویل و تنزیل. حتما اگر این مطلب رو در عبارت خلاصه آی طباطبایی پیدا بکنید در همین جا، اینو اگر رسیدید حالا یه مراجعه ای داشته باشید، خیلی خوبه. ایشون خلاصه به همین مطلب دقیقاً آی طباطبایی استدلال میکنه که مطلب تعبیری که در قرآن کریم آمده ناظر به همین مطلبی است که ما در باب حقیقت قرآن داریم. اگر بطون قرآن با این توضیحی که آخوند داره و علامه داره و محقق خراسانی برگرده به یک واقعیت عینی بسیط که نفس نبوی در اتصال و ارتباط با اون واقعیت ها قرار میگیره و اونها رو میخواد، واقعا میشه از احتمال اولی که آخوند داده دفاع کرد و بازگشتش هم به اعجاز قرآن و عظمت قرآن به اینه که قرآن از نظر آقایان یه بار ظاهر الفاظ قرآن معنا میشه، گرفتار میشیم به آی خویی که خب اون معنای بسیط چه ربطی داره به قرآن؟ اگه ربطش به قرآن یعنی بفرمایید الفاظ و ظاهر آی بله درست، اما اگر اون حقیقت بسیط عینی خارجی که مورد تأکید این هاست در باب تعبیر و مورد تأکید آخوند در باب نزول وحی و مورد اشکال مفهوم مشکی نیست، آخوند تعبیرش اونجا اینه که خلاصه در حال نزول وحی لارتقاء نفسه الزکیه و اتصاله به عالم لوح المحض و الاثبات اطلع علی ثبوته ولم یطلع علی فلان، میخونید اینو بله، بعد اضافه میده نعم من شملت خل عنایت الالهیه و اتصلت نفسه الزکیه به عالم لوح المحفوظ الذي هو من اعظم العوالم الربوبیه و هو ام الکتاب. این مطلب این بله حقیقت قرآن رو در میابه به همون شکلی که است. من اومد مشکینی اشکال کرده اینجا، کی گفته وحی یعنی این؟ وحی اینه که جبرئیل الفاظی را بیاره. آقا اون دادشون در اومده، گفتن این معناش اون موقع اینه که شما حقیقت وحی را به تنزیل اختصاص دادیم و تعویل قرآن را از حقیقت وحی خارج کردیم. اگر پیغمبر در حال تنزیل قرآن و نزول الفاظ قرآن کریم توسط جبرئیل به حقیقت بسیط قرآن که تعبیل قرآن متصل و مرتبطه، حال تنطق به این الفاظ و استعمال این الفاظ و استفاده از معانی این الفاظ با اون حقیقت بسیطی که تعبیل این آیات مرتبط. لذا من دیروز که داشتم معنا میکردم نمیگفتم احتمال اول معانی هست، عرض میکردم یعنی یه چیزهایی که پیغمبر خواسته، اموری هستن مقصود و مطلوب و مورد نظر نبی اکرم. اگر این مطلب انشاءالله درست بشه و یه توضیحاتی دربارش بدیم، اون موقع آدم میتونه احتمال این که همه قرآن تعبیلی داره و این تعبیل واقعیتی است برای الفاظ قرآن و مرتبط با حقیقت بفرمایید قرآن و مقصود در آیات قرآن کریم و پیغمبر اکرم هم این رو خواسته، از مجموع عبارات محقق خراسانی، حالا نه به این صافی و نظمی که در بیانات حضرت علامه طباطبایی وجود داره، اما به همین مقدار که انشاءالله توضیح خواهم داد یه بخشیش رو جلسه آینده، میشه بواطن قرآن را غیر مرتبط با وادی استعمال الفاظ در معانی ولی مرتبط با الفاظ و معانی قرآن دونست. دقت کنید، غیر مرتبط با استعمال الفاظ در معانی اما مرتبط با الفاظ و بفرمایید معانی قرآن دونست و اون اشکال محقق خویی را خلاصه برطرف کرد، چون ایشون این اصراری که دارن ان للقرآن زهر و بعد ایشون بخواد بگه این بعد چه ربطی با قرآن داره، قرآن یعنی الفاظ قرآن یا قرآن یعنی حقیقت قرآن. اگر ما اون موقع این روایات رو تونستیم اینطوری معنا کنیم، میتونیم مشکل محقق خویی را بالمره جواب بدیم و اشکال محقق خویی را کلا منتفی بدانیم. فرمایش های طباطبایی رو احتمال مستقلی معنا کردید، بکنید که حریمش هم محفوظه. یه صلوات خط بفرمایید. چقدر وقت دارم آقا ما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بذارید آقا این فلسفمون عدسمون نره امشبا. بیشتر. 8:30 از آن.
هشت.
الان چقدر تو از آن وقت داری؟
2:30.
باشه پر. بیشتر وقت داری.